أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در مسئله 29 بحث میکنیم و شاید برسیم به مسئله 30 هم امروز به فضل پروردگار عالم بپردازیم. در مسئله 29 مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می‌فرمایند که اذا کان علی مواضع التیمم جرح او قرح او نحوهما فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان او فی الممسوح. یه بحثی ما در باب وضوع مطرح کردیم و این اواخر هم بحثی در باب غسل مطرح کردیم که وضوع جبیره‌ای و غسل جبیره‌ای به چه صورت انجام میشه. خب قبل از این تعطیلات اخیر به صورت مصطفا درباره وضوع صحبت کردیم، درباره غسل جبیره‌ای هم این اواخر بحثی را مطرح کردیم. دیروز هم بحثی مطرح شد که آیا حالا که می‌خوایم غسل جبیره‌ای انجام بدیم، غسل ترتیبی باشد یا غسل التماسی. امروز سؤالی که مطرح می شود این است که اگر وظیفه ما تیمم شد، یعنی شرایط ما به گونه ای بود که وظیفه شرعی ما منجر شد به این که تیمم بگیریم، منتهای مراتب در ماسح و ممسوح هر دو جبیره وجود دارد. ماسح و ممسوح معناش این است شما موقعی که میخواید مثلا دست بکشید از اینجا عرض شود خدمتون که مسح کنید، گای کف دستتون که ماسح جبیره است و گاهی ممسوح جبیره است، یعنی پیشانی شما جبیره است. ماسح اون دستی است که میخواید بکشید، مثلا پشت دستتون ممسوحه ولی کف دستتون که میخواید بکشید به پشت دست میشود ماسه. ایشون میفرماید که این حکم جبیره‌ای که ما بیان کردیم و مطرح کردیم همون حکم وضوست در باب تیمم و تفاوتی هم بین ماسه و بین بفرمایید ممسوح نمی کند. گاهی در ماسح جبیره وجود دارد و گاهی در بفرمایید ممسوح جبیره وجود دارد. یعنی اگر در ماسح مثلا جبیره وجود دارد، این دست که من می زنم و اینجا جبیره است، خاک بر جبیره قرار می گیرد. اگر در ممسوح هم هست که باز خاک روی جبیره قرار می گیرد. این کل ماجراست فرمایش سید بین ماسح و ممسوح و جبیره و اینها. اما مدرک این فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه چه هست؟ چند تا مدرک و دلیل می توان برای فرمایش سید بیان کرد. یکی بزرگان ما، علماء ما، فقها ما تمسک کردن به اجماع و تسالم قطعی، گفتن هازا من المسلمات این در فقه هاست که در باب جبیره، باب وضو، باب غسل، باب تیمم تفاوتی قائل نیستن. یعنی اگر اونجا تونستیم جبیره ای انجام بدیم، در باب تیمم هم بفرمایید جبیره ای انجام میدیم. این مدرک اول، گفتن خلافی نیست و متسالمون علیه هست و جناب صاحب هدایق جناب نراقی رضوان الله تعالی علیهما این مدعای لا خلاف بل اجماع و تسالم قطعی را منعکس کردند. مسئله دوم، یعنی مدرک دومی که مطرح کردند، تمسک به روایت حسن ابن الوشاز که ما در چند جلسه قبل محضر مبارک شما بزرگواران و فضلای معاصر عرض شود خدمتتون، این که این استدلال را مطرح کردیم و جان کلام این بود که اگر احیانا کسی رو دستش دارو گذاشته و میخواد مثلا وضو بگیرد چه حکمی دارد، روایت حسن ابن وشا این بود که قبلا خدمت آیون خوندیم، قال سألت ابا الحسن علیه الصلاة والسلام ان الدواء اذا كان على يد الرجل، تو بعضی از روایات داره على يد الرجل، ایجزیه ان یمسح مثلا على الدواء، فقال نعم یجزیه ان یمسح علیه. از این روایت به اطلاقش آمدن تمسک کردن، گفتن حالا که از امام سوال کردن که اگر کسی بر دو دستش، یک دستش یا دو دستش دارویی وجود داشت، آیا میتواند بر اون مسح کند یا نمیتواند بر اون مسح کند، پاسخی که وجود مقدس معصوم علیه السلام در اینجا فرمودن، پاسخ مثبته، بله میتونه مسح کنه. یعنی روی همین چجا دارویی که رو دست گذاشته میتونه مسح کنه. گفتن از اطلاق این روایت که سند روایت را هم قبلا ذکر کردیم، دوباره هم تکرار میکنیم، بی ضرره، و سائل جلد یک ابواب وضو باب 39 حدیث 9، از اطلاق این روایت استفاده کردند و گفتند که این روایت همونطور که شامل می شود شخصی که مأمور به غسله، که باید هر شبت خدمتون می که مس بر جبیره کند اگر صاحب الجبیره هست، یا هر شبت مأمور به مثلا مسح و امثال ذلک، این صورت تیمم هم همین حالت را داره و به خاطر وجود مانعی که پیش آمده سر راه تیمم، این همون آداب جبیره را در باب تیمم هم اجرایی و پیاده می کند. عرض شود خدمتون، کسی ممکنه بگه که خب در روایت سخن از وضو، سخن از غسل، و شما چرا تعدی میکنید به باب بفرمایید تیمم و مسئله را در باب تیمم مطرح میکنید؟ پاسخی که از ناحیه بزرگان در این زمینه داده شده، گفتن اگر در این دسته از روایات عمدتاً صحبت از غسل، صحبت از وضوء جبیره است، اینها به خاطر غالبه، چون مبتلا به غالباً در باب غسل و وضوء است، نه حصر و انحصار، و تنها ملاک این است که شخص مکلف که میخواهد عبادتی را انجام بدهد، این شخص طهارت حدثی داشته باشد، سواء کان من الحدث و بفرمایید اصغر اول حدث الاکبر، و این فرد هم که میخواد تیمم بگیره در مقام این معناست که میخواد متطهر باشد از حدث اصغر و اکبر. اگر شخصی متطهر شد از حدث اصغر و اکبر، خب همین کاری که وضو میکند، همون کاری که بفرمایید غسل میکند، همین کار هم تیمم میکند، چون احد الطهورین است، یکی از دو طهور ما آب است و طهور دیگر ما تراب هست، و به این مناسبت مشکلی در اینجا نداریم. یه استدلال دیگری هم شده، و اون استدلال دیگر این است که علاوه بر اجماع و لا خلاف و تسالم قطعی که جناب نراقی و جناب صاحب هدایق مطرح کردن و تمسک به استدلال، اساساً مذاق شارع، خوب دقت بفرمایید، اساساً مذاق شارع بر سهولت شریعت مقدس است. شارع مقدس در مقام سختگیری نیست، یعنی بالاخره راه باز کرده برای اینکه مکلف بتونه به وظیفش عمل بکنه. خب یکی از راهاش اینه که اگر واقعا وظیفش وظیفه بفرمایید تیمم هست، خب راه براش باز باشه. چطور برای وضوء جبیره‌ای راه باز کردید، برای غسل جبیره‌ای راه باز شد، برای تیمم جبیره‌ای هم چه در ماسح و چه در ممسوح راه باز باشد. روایت دیگری هم باز تمسک کردن علاوه بر اون چه که تا الان محضر علمای اعلام و حجج اسلام عرض کردیم، این روایت از امام صادق علیه السلام است که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل اذا کان کثیرا، بارها گفتیم تکرار نمی کنیم، گفتیم چون بعضی از دوستان ممکنه تازه آمده باشن، کثیر با سین هست یعنی جای شکسته، کسر، بله، کیف یصنع بالصلاة، یه آدمی که دست شکسته پا شکسته چطوری نماز بخونه؟ بالاخره نمازم باید با یک کلمه طهارت باشد. آفرین. قال علیه السلام، امام فرمود این کان یتخوف على نفسه فلیمسح على جبائره ولیصلی، اگه بر نفسش میترسد، یکی از مواردی که بر نفسش میترسد چه هستا؟ فرزن بفرمایید آب برای ضرر داره، چی ضرر داره؟ یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره، اگر احیانا بخواد آب برساند به اونجا مشکل داره. و این بنده خدا الان مثلا وظیفهش منتقل شده به تیمم، ما مواردی داشتیم که وظیفه منتقل میشد به تیمم، مثلا نوبت به غسل نمیرسید، نوبت به وضو نمی رسید. از این روایت هم باز همین معنا را استفاده کردن. عرض شد خدمتون این که ملاک صحت دخول در نماز را هم آمدن طهارت ترابیه را بدیل طهارت بفرمایید مائیه قرار دادند. مرحوم آیت الله خویی، خواهش میکنم از اینجا به بعد، البته الانم دقت کرده اید، ولی کمی رو استدلال ایشون و خدشه‌ای که بر روایت حسن ابن وشا وارد میکنند دوستان فاضل ما عنایتی بفرمایند، ببینیم شما هم با ما همراهی میکنید یا نه. البته اون بحثی که دیروز عرض کردم روش تأمل کنید، هل من مغیسن یغیسنا، کسی رفت تأمل کرد نکرد، یا همون حرف ما را قبول کردید دیگه، با علل عهدته علا عهدته کن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با روایت حسن ابن وشا خدشه وارد میکنن، و خدشهی که وارد میکنن ایشون میفرماید که ما نمیتوانیم از مورد روایت عرض و تعدی کنیم، اگر از دلالت روایت اغماز بکنیم یعنی حالا فرزند جریان دلالت روایت هم بگیم دلالت دارد، اینجاها را هم شامل مثلا می شود اگر فرزند گفتیم، ولی از مورد روایت ما نمیتونیم تجاوز کنیم. زیرا مسح بر حائل، خوب دقت بفرمایید جمله جمله فرمایشاتیشون رو من عرض میکنم، مسح بر حائل بدل غسل بشره یا مسح بشره است. یعنی موقعی که ما بر حائل مسح میکنیم، حائل همون چه است؟ ایها الفضلا جبیره است. مسح بر حائل بدل از غسل بشره یا مسح بشره است. یعنی گاهی وظیفه ما این است که بشره را غسل کنیم، عذر داریم، حائل وجود دارد، جبیره وجود دارد، مسح میکنیم. گاهی از اوقات میخوایم مسح بر بشره کنیم، حائل وجود دارد، چیکار میکنیم؟ ما عرشبت خدمت شما بین که مسح بر حائل و جبیره میکنیم. میگه نفس مسح بر حائل چه بدل از غسل و چه بدل از مسح، خودش برخلاف قاعده است. قاعده اقتضا میکند که انسان بر خود بشر غسل کند، بر خود بشر مسح کند. اما اگر آمدیم گفتیم نه، اجماع است که میشود، به اجماع تمسک کردیم، یا از باب عدم قول به فصل عرض شود خدمت شما به این که بین دوا و غیر دوا، یعنی گفتیم تو روایت مسئله چه مطرح شده ای الفضلاء المعاصرین؟ دوا. بگیم در غیر دوا هم همون حکم، یا دوا هم حکم غیر دوا دارد. چون اگر تو ذهن مبارک دوستانمون باشه، ما کسر داشتیم و جر داشتیم و قر داشتیم. قرح دوای چیز جدیدی است. اگر احیانا عرض شود خدمت شما بین که از باب عدم قول به فصل، یعنی کلیه کسانی که قائل شدن در باب کسر و جرح و قرح که می شود مسح بر حائل کرد، در دوا هم تفاوتی قائل نشدن، گفتن بین اینا مثلا فرقی نیست. ایشون میگه اون موقع دیگه اگر رفتیم سراغ اجماع یا رفتیم سراغ عدم قول به فصل، دیگه عملا تمسک به روایت نکردیم، از باب تمسک به چی کردیم؟ به همین اجماع کردیم، نه روایت. این یه مطلبی که ایشون میفرمایند. اولا میگه خلاف قاعده است، بعدم میگه که اگر رفتیم سراغ اجماع یا عدم قول به فصل، دیگه روایت اون برش لازم را ندارد و عمده تکیگاه ما میشود اجماع. بعد اضافه میکنند نه، مشکل دیگری که داریم بر استدلال به روایت هم خدشه وارده. پس یکی خلاف قاعده بودن مسئله است که چرا مسئله بر حائل عرض شود خدمتون، اونم حائلی که مثلا این شکلی است، و اشکال دومی که اصلا این روایت مشکل داره، پیچیدگی در این روایت وجود داره که پیچیدگیشو ایشون بیان میکنن و بعد در نهایت میخوان نتیجه گیری بکنن که مقتضا در اینجا تیمم هست و نه مقتضا عرض شود خدمتون این که مثلا چیزی دیگر هست. حالا اجازه بدید در آخر کار ببینیم چه نتیجه میگیرن. اشکالی که ایشون بر روایت داره، میگه این روایت به دو طریق نقل شده و منتها سلسله سند واحد، یه طریق، طریق شیخ، و یک طریق، طریق مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. در یکی از این دو طریق این روایت نقل شده، همین روایتی است که الان ما خوندیم و طریقه شیخ هست که الان روایت و خدمت علما خوندم، در تهذیب هم نقل شده و شیخ در تهذیب نقل کرده. طریق دیگر این روایت طریق صدوق هست رضوان الله تعالی علیه، منتها در طریق صدوق آیون با من هستن، کلمه فلوزو در روایت اضافه شده، یعنی مثلا ایوم سهو علی، یا تعبیری که در روایت بود اینطور بود، دوباره روایت را خدمت علما بخونم که بتونیم خوب تطبیق کنیم محضر اعلام و بزرگان. بله، عرض شود که اینجا این بود، روایت حسن ابن علی البشا، بله، اذا کان علی ید رجل ایجزیه ان یمسه، الا قال نعم یجزیه ان یمسه علیه. عرض شود خدمتتون می که یا میگه که ایجزیه ان یمسه فی الوضوء، کلمه فی الوضوء در اونجا دارد، آیا اینو چه کارش بکنیم؟ این کلمه وضوعی که در اینجا مطرح شده، خب این دیگه تصریح کرده به باب بفرمیدا وضوع، و شما میخواید مسئله دیگری را از این روایت استفاده کنید. ایشون میگه البته این دوتا روایت نیست در متن واقع، یه روایت منتها طریق صدوق کلمه فلوضوع دارد و طریقه شیخ کلمه فلوضوع ندارد. تفاوتی هم که بین صدوق و بین شیخ مرحوم آیت الله خویی قائل هستن، میفرماید صدوق عزبته. عزبت که میدونید یعنی چه؟ یعنی روایت را که نقل میکنه ضبط روایت دقیق تره، اما شیخ گاهی از اوقات یه بخشی از روایت را کم کرده، نیاورده، بخشی از روایت توجه فرمیدا اضافه شده. کثیرا ما در نقل های شیخ این اتفاق میافتد، اما صدوق عزبته در نقل روایت، روایت را ضابط منتر مطرح میکنه. ما اگر بخواهیم به روایت عرض شود خدمتتون این که اینجا عرض کردیم صدوق عمل کنیم، که کلمه چه دارد آقا؟ فل وضوع. عرض شود خدمتتون این که بخواهیم به وضوع تخصیص بزنیم، روایت مجمل می شود، یعنی ما دیگه نمی دونیم که آیا واقع مطلب در متن واقع این فلوضوع بفرمایید دارد، جز روایت هست، یا فلوضوع جز روایت نیست، و طبیعتا نمی شه بر این روایت اعتماد کرد و حکم کرد. این دقت کنید، و حکم کرد بر مسح بر حائل مطلقا حتی در باب تیمم. نمیدونم روشن شد خدمت علمای الان. پس بنابراین روایت این شکلیست، سند روایت یکیست، طریق روایت مختلفه. یه طریق شیخه که حالا معروفه، میگن شیخ گاهی کم میکنه گاهی زیاد میکنه، ولی صدوق عزبته، صدوق فلوضوع دارن. ما در اینجا گیج و گنگیم که آیا واقعا این فلوضوعی هم که در اینجا آمده فلوضوع است یا نه، که شامل وضوع تنها بشود. لذا چون روایت سر از اجمال در می آورد، بنابراین حمل کردن روایت بر این که ما مطلقا همون حکمی که در باب وضوع داشتیم بفرمایید در باب تیمم هم پیاده بکنیم مشکل داریم، چون احتمال دارد که اختصاص به باب وضوع داشته باشد همونطور که در طریقه صدوق آمده. علی کل حال این اشکالی است که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا می‌فرماید. در نتیجه جمع‌بندی کنم فرمایش ایشون را گم نشود، پس آیون حواستون باشه ما در کجا داریم بحث میکنیم. در اونجایی داریم بحث میکنیم که گاهی در ماسه و گاهی در بفرمیدا ممسوح جبیره وجود دارد، آیا همین حکم غسل و وضوع دارد یا ندارد. ما چند تا دلیل اقامه کردیم، گفتیم بله فرق نمیکنه، به اجماع تمسک کردیم، به روایت تمسک کردیم، به شریعت سهله و سمحه تمسک کردیم و امثال زاله. خب مرحوم آیت الله خویی این روایت را فرمودن شما کمی کالبد شکافی کنید ببینید از چطوری به شما رسیده، در بعضی از بخشاش فلوضوع دارد، بخشش فلوضوع ندارد. خب من الممکن که فلوضوع باشه، اصلا رفتی به باب تیمم نداشته باشه. در نتیجه ایشون می‌فرمایند که اگر که در مقام استدلال بگوییم کثیر، شخص کثیر یعنی کسی که دست و پا شکسته، و جریح و قروح، عرش و قریح، کسی که جریح و قریح هست حالت قروح دارد، اشکال نیست که عرض شود خدمتتون این که ما در مواردی که مأمور به تیمم هستیم نمیتونیم بگیم تکلیف ساقطه، از اون بر نمیتونیم بگیم تکلیف ساقطه از مکلف، و وظیفه‌مون اینه که نماز بخوانیم، و نماز هم که به ما گفتن لا صلاة الا بفرمیدا به طهور، طهور هم اسم برای آب تنها نیست، طهور اسم است هم برای آب و هم برای بفرمایید تراب. و چون این فرد میگه از این باب درستش کنیم، چون این فرد از استعمال آب عاجزه و نمیتونه از آب استفاده کنه، باید بگیم که طهور در حق این فرد طهور بفرمایید آقا ترابی است، طهور در حق این فرد طهور ترابی است. و استعمال تراب هم عرشبت خدمت شما بیم که به همین شکلی است که ما مطرح کردیم، در نتیجه وظیفش تیمم کند، و چه در ماسه چه در ممسوح. یعنی خلاصه حرف مرحوم آیت الله خویی به نتیجه و المعال با حرف سید فرق بلاغا نمی کند، شیوه استدلال فرق می کند که آیا ما به این روایت می تونیم استدلال کنیم یا به این روایت نمی تونیم استدلال کنیم. آفرین، همون چیزی که عرض کردیم، اختلاف شیخ و صدوق در بقیه روایات ایشون حرفی نزدن، یعنی در بقیه استدلال در اجماع حرف نزدن، در تسالم قطعی خدشه وارد نکردن، در شریعت سهل و سمحه اشکالی وارد نکردن. جان کلامش اینه که این آدم بالاخره، شما علمای اعلامی که اینجا نشسته اید، سالیانی تو این حوزه هستید، این آدم نماز بخونه یا نخونه؟ بفرمایید. بله؟ بخونه؟ غسل نمیتونه بکنه، موره غسل نداره، وضو هم بفرمایید نمیتونه بگیره، تکلیف منصر میشود به چی؟ و تیمم که عهد و طهورینه، یعنی خیلی سراغ روایت و امثال ذالک هم ولو ما خدشه بکنیم خیلی نرید، بگید این آقا وظیفهش اینه که نماز بخواند، و وظیفهش عرض شود خدمتون لا صلاة الا به طهوره، و طهور هم خلاصه در آب نمی شود، شامل اتراب هم می شود، و با خاک تیمم بگیرد، سواء کان فی الماس او فی الممسو، و در نتیجه با تیمم نمازش بخواند. این جا بله حضرت خب، یعنی تایید میفرمایید؟ بله، ما از این مؤیدین استقبال میکنیم همیشه و دعاشون هم میکنیم، بله، یعنی کمک میکنن به ما، ولی گاهی بعضی ها قصد تخریب دارن. تخریب من نه، تخریب این فقها در طول تاریخ، نه تخریب اون شکلی، میخوان بگن دلیلشون مثلا خیلی منضبط نیست، اونم حالا با هم گفتگو میکنیم حل میکنیم. این مسئله 29 داستانش تمام شد. پس همون گونه که ما غسل جبیره ای داریم، بفرمایید، وضوع جبیره ای داریم، تیمم جبیره ای هم داریم، سواء کان فی الماسح او فی الممسوح او فی کلیهما. مسئله بعدی که خدمت آقایون عرض میکنیم، دورنماشو بگم تا بعد برسیم به مسئله، اینه که آیا میبینید دیگه در عبادات کسی پدرش فوت میکنه، مادرش فوت میکنه، نماز استیجاری میدن که کسی برای پدر یا مادر بخواند. اگر کسی صاحب الجبیره هست، یعنی وظیفه خودش رو مثلا بر اساس جبیره انجام میدهد، با وضوی جدیرهی نماز میخواند، آیا آقا میتوانند به آقا پولی بدن که مثلا بگن برای یکی از بستگان ما شما نماز استیجاری بخوانید؟ و به تعبیر روشنتر صاحب الاجیره صاحب الجبیره میتواند اجیر بشود یا صاحب الجبیره نمیتواند بفرمایید اجیر بشود؟ این جان کلامه. تا حالا برسیم به خصوصیات مطلب. سید میفرماید فی جواز استئجار صاحب الجبیره اشکاله، در این که ما بگیم صاحب الجبیره میتواند اجیر بشود اشکال وجود دارد. بل لا یبعد، بلکه بعید نیست که گفتن لا یبعد، فتواز گفت لا یبعد. بله، عرض شد خدمتتون این که بل لا یبعد، بلکه بعید نیست. انفساخ الاجاره، این مهمه، انفساخ الاجاره اذا طرع العذر فی اثناء المده. یعنی چی؟ یعنی اون روزی که من با آقا گفتم که آقا شما نماز استیجاری بخوانید، سالم بوده، هم غسلش درست بوده، هم وضوش درست بوده، جبیره ای در کار نبوده. منم گفتم آقا در ظرف یک ماه، چون فرض ضیق وقت هم داریم، در ظرف یک ماه خودت هم بخون نه کسی دیگری. عرض شد خدمتتون این که عذری عارض شد که آقا ناچار شد وضوی که میگیرد برای این نماز استیجاری وضوی جبیرهی بگیرد. ایشون میگه بل لا یبعد، بلکه بعید نیست. انفساخ الاجاره، اصلا اجاره منفسخ بشود. اذا ترع العذر فی اثناء المده، اگر در اثناء مده یک ماه بنا بوده بخونه، سر 15 روز آقا خدای ناخواسته دست شکست، این اجاره میگه منفسخ میشود. مع ضیق الوقت عن الاتمام، اگر ضیق وقت داشته باشد برای اتمام، یعنی گاهی از اوقات یه وقت موسعی برای طرف قرار میدهد، میگه آقا بخونید، کی بخونم؟ میگه دیگه الان شما اینا بخونید، امسال خوندید، این ماه خوندید، اون ماه خوندید، گاهی از اوقات مزیق میکند. وشترات المباشره، خودتم بخون. عرض شد خدمتتون این که به کسی دیگری واگذار نکن که بخواند. عرض شد خدمتتون این که لا یبعد انفساخ الاجاره. بعد میفرماید بل اتیان و قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن اشکاله. یعنی چی؟ یعنی اگر روزی روزگاری آقا یه سری نمازهایی ازش بفرمایید قضا شده و الان شده صاحب الجبیره، ایشون میفرماید این آقای صاحب الجبیره آیا میتواند اون نمازهایی که در حال سلامت ازش قضا شده با حالت جبیره قضای اون نمازها را انجام بدهد؟ ایشون میفرماید که بل اتیان و قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن، بفرمایید اشکال، البته مع کون العذر مرجو و زوال. این اشکالاتی که ما میکنیم مربوط به کجاست؟ مربوط به اونجایی است که امید هست که این عذر هر چه زودتر بفرمایید برطرف بشود. خب میگه ما صبر کن، حالت خوب که شد بعد قضای نماز به جا بیار. عرض شد خدمتتون این که اما اگر احیانا مرجو و زوال نیست، یک نوع بیماری طرف پیدا کرده که دائما این دستش باید حالته بفرمایید جبیره داشته باشد، اونجا دیگه چاره جز این نیست که با همین حالت جبیره قضای نمازهای گذشته را انجام بده. اشکال دیگری که ایشون در فتواشون دارن، میگن تبرعی هم اشکال دارد و کذا یشکل تبرعه عن الغیر، و از اوقات پول میدن به طرف نماز بخون. خب این اشکالات داشت. گاهی از اوقات نه، ما پول ندادیم، طرف میگه من دلم میخواد برای پدر شما، برای مادر شما بفرمایید نماز قضا بخونم، ولی وضعیت چه وضعیتی است؟ صاحب الجبیره است. ایشون میگه این اشکال هم در استیجار وجود دارد، آیون اینجا هستن دیگه، هم در استیجار وجود دارد، هم در قضاء نمازهای گذشته وجود دارد. اگر عرض شود خدمتتون این که امید به رفع عذر ندارد و هم حالت تبرع، همه اینها ایشون میگن مشکل دارن. ما هنوز اصلا وارد استدلال نشده ایم، شما یه مهلت چند دقیقه به ما بدید، من این فرمایش شما را انشاءالله باز میکنم. چون دلیلش که سید دارد، حالا اجمالا نقل بهتون بگم که شاید کمی کم حوصلگی کنید، میگه این صاحب الجویره وظیفه فعلیش اینه، شارع فعلا این وظیفه را براش مقرر کرده، این دیگه گاو تا ماهی بفرمایید نیست. این که بخواد با این قضای نمازهای گذشته را هم انجام بدهد، این دیگه از وظیفه فعلی خارجه. الان چون من عذر دارم، شارع مقدس من فرموده شما با این حالت جبیره این میتونی نمازتو بخونی. توجه فرمودی؟ واسه حالت که خوب شد بعدن قضا کنه. اغز مافات که مافات این دایرش اینجا را شامل نمی شود. یعنی تایید بخواید بفرمایید باز امروز شانس امروز واقعا. بله اغز مافات که مافات میگه همونطور که فوت شده، یعنی اون روزی که این نماز از شما فوت شده بود بدون عذر فوت شده بود، سالم بودید، حالا هم اغز مافات که مافات تو به این تمسک نکردن، ولی حرف بدی نیست. حالا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمت شما بین که علت این که می فرمن استیجار محل اشکاله، من وقتم رو به اتمامه، همینم بگم چون بعضی از آقایون درس دارن باید درس تشریف ببرن. یه بحث کلی مطرح دوستان، این بحث را یادگاری عرض می کنم، بقیهش بماند برای فردا انشاءالله. یادگاریش اینه، آیا تکالیف عذریه مطلقا مجزیست؟ یعنی چی مطلقا مجزیست؟ یعنی چه برای این حالت چه برای بفرمایید سایر حالات. الان من چه تکلیف عذری دارم که وضوی بفرمایید کبیره گرفتم؟ آیا تکالیف عذریه مجزیست مطلقا یا تکالیف عذریه مجزیست در حال فعلی مجزیست؟ اگر ما گفتیم مطلقا مجزیست، همین حرف آقا درست می شود که آقا حالا که ما اینجا را می تونیم نماز بخونیم، چرا برای نماز قضامون نخونیم؟ ولی اگر گفتیم نه، تکالیف عذریه مربوط به شرایط فعلی جناب عالی است، نه مربوطه به تمام حالاته، اون موقع دیگه جا برای این حرف نیست. آیا تکالیف عذریه مطلقا مجزیست؟ یعنی الان این تکلیف عذری شما که میگن وضوی جبیره بگیرید مطلقا مجزیست، حتی نسبت به غیر، حتی نسبت به قضای نمازهای فوت شده؟ غیر یعنی میخوام اجیر بشم برای دیگری، توجه فرمایید، حتی نسبت به غیر، یا نسبت به خصوص صاحب عذر فقط مجزیست؟ توجه فرمودی، اونم باز با قید این که خود اینم دو حالت دارد، که حالا که برای صاحب عذر مجزیست، آیا هم قضای نمازهای خودش را شامل می شود یا وظیفه فعلی تنهاست؟ بعضی دایره را توسعه دادن، بعضی دایره را مزیق کردن به این که وظیفه بفرمایید فعلی. مقتضای اطلاقات، بعضی گفتن مقتضای اطلاقات، همین فرمایش آقا را مطرح کردن، مقتضای اطلاقات و سهولت شرع، چون ایشون هم کمی روشن فکرن و گاهی اظهاراتی دارن، مقتضای ارسوت سهولت شرع و امثال ذلک و امتنان شارع، بگیم بر امت اقتضا دارد که مطلقا مجزی باشد. اگه مطلقا مجزی شد یعنی چی؟ یعنی برای خودش الان میتونه با همین حالت جبیره، قضاهاشو میتونه با حالت جبیره، استیجار با پول با حالت جبیره، تبرع هم با حالت جبیره. توجه فرمایید. اما به مقتضای انصراف، انصراف از ادله، انصراف از ادله کجا را شامل میشه بعد از حضرت عباسی؟ انصراف از ادله اینکه تو الان عذر داری، وظیفه عذرت همینه، عذر داری و نمیتونی خرج جای دیگش کنی. به مقتضای انصراف، به مقتضای قاعده اشتغال نسبت به منوبعن، این نائبه نسبت به منوبعن، یعنی منوبعن شک میکند که آیا این صاحب الجبیره نمازی که برای باباش خونده قبول یا قبول نیست. الاشتغال الیقینی یستدی البراءت الیقینیه، و براءت یقینیه در چی هست؟ در این که بدون عذر برای اون نماز بخونه. بقیه را انشاءالله فردا عرض میکنم.